دختران آفتاب.
راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند.
بخش دوم. کاش می توانستم هنر پیشه شوم تا دست کم در فیلم ها دختر مادرم باشم، مادری که اکنون برای سعادت دختری که دخترش نبود گریه می کرد. با همه این احوال گاهی از داشتن مادری چنین مشهور و معروف احساس غرور خاصی داشتم. دلم می‌خواست بدانم دختری که کنار من ایستاده بود و این گونه عاشقانه او را ستایش می‌کرد چرا چنین علاقه‌ای به او پیدا کرده است، علاقه‌ای که در من وجود نداشت اما دلم آن را طلب می‌کرد.
چه صحنه زیبا و با احساسی!
صدای دختر کناریم توجه مرا به مادرم جلب کرد. شکوفه را در آغوش کشیده بود و گریه می‌کرد. گریه می‌کرد و حرف می‌زد.
می‌بینی دخترم، بالاخره برگشتم. بالاخره به دستت آوردم. فکر کردی تنها رهات می‌کنم و میرم؟ میرم و می‌ذارم که بابای نادونت هر بلایی خواست سرت بیاره؟ نه عزیزم. من به هیچ قیمتی از تو دست نمی‌کشم. من به خاطر تو از همه چیز می‌گذرم. حتی التماس کردن به بابات، حتی مخالفت کردن با پیشنهاد پدر خودم که از من میخواست از بابا طلاق بگیرم و خودم رو راحت کنم. اما تکلیف تو چی میشد؟ کی دیگه به فکر تو بود؟ تو هنوز مادر میخوای؟ هنوز کس رو میخوای که شبا برای قصه و لالایی بگه؟ فردا که خواستی مدرسه بری با خنده راهیت کنه؟ تو کس رو میخوای که وقتی برات خواستگار اومد ناز کنه و بگه دخترم قصد ازدواج نداره؟
حرفایش بیشتر آتشم می زد. کاش حتی یک بار با نقش بازی کردن این حرف ها را در گوش من هم زمزمه کرده بود تا دلم را به آن خوش کنم، تا کمی بیشتر دوستش داشته باشم، همانقدر که در کودکی دوستش داشتم، حتی بیشتر از این دختر کنار دستیم که از مادرم فقط اسمش را بلد است. بالاخره به خودم جرأت دادم و از دختر کناریم پرسیدم: چرا دوستش داری؟ همانطور که نگاهش به مادرم بود جواب داد:
برای اینکه تمام اون چیزایی رو که دوست دارم ولی ندارم یک جا داره.
مثلا چه چیزی؟
مثلا امید، آرزو، دلخوشی به یه مادر. همیشه توی فیلماش نقش مادر رو بازی میکنه، مادری که بچه‌هاش رو عاشقونه دوست داره. حتی اگه فیلم باشه بازم دلمو خوش میکنه. بالاخره همهش هم که دروغ نیست. اونجا یه مادری رو که من ندارم برام گرفته. خوش به حال دخترش که چنین مادری داره. باور کن به اون حسودی میشه.
دلم میخواست به او بگویم باورم میشه، چون اون دختر هم به تو حسودیش میشه. تو مادر نداری و دنبال مادر میگردی، اما اون مادری داره که هیچ وقت براش مادری نکرده. باز هم چیزی نگفتم. صدای کارگردان دوباره بلند شد و فرمان کات داد. دختر عاشقانه برای مادرم ابراز احساسات میکرد، کف میزد و اشکایش را پاک میکرد. مادرم هم خونسردانه بلند شد و پس از احترام کوتاهی به مردم به سوی همکارانش رفت. دختر با اشتیاق حیرت انگیزی مردم را پس می زد و به دنبال مادر می رفت. من هم به دنبالش به سوی مادر رفتم. مادر لیوان شربتش را برداشت و با خستگی روی یکی از صندلی ها رها شد. کارگردان خسته نباشیدی گفت و رفت کنار فیلم بردار. دختر که اکنون در جلوی من ایستاده بود صبر کرد تا اطراف مادر خلوت شود. من هم صبر کردم و ایستادم. پس از چند لحظه دختر نزد مادر رفت و با اشتیاق به او سلام کرد. چنان مؤدبانه جلوی مادر ایستاده بود که انگار در مقابل ملکه ایستاده است. مادر با حرکت سر جوابش را داد. با هم دست دادند درست همان لحظه که دستش را پایین می آورد مرا دید. لبخندی زد و با دست به من اشاره کرد تا به سویش بروم. تا چند لحظه تردید کشنده ای به جانم افتاد. پاهایم پیش نمی رفت، به خصوص که آن دختر هم آنجا ایستاده بود. انگار همو بود که مانع رفتنم نزد مادر می شد. به نوعی از او و صداقتش در محبت به مادر شرم داشتم. اما مادر باز هم به سمت من اشاره کرد. این بار اشاره اش به قدر آشکار بود که حتی آن دختر هم متوجه شد و به عقب نگاه کرد. آنجا فقط من ایستاده بودم و آن دختر باور نمی کرد که مادر به من اشاره می کند. دیگر بیش از این نمی توانستم صبر کنم. در حالی که سرم را پایین انداخته بودم تا چشمانم از نگاه خیره ی دختر پنهان بماند، جلوتر رفتم. نزدیکتر که شدم سرم را بالا آوردم. مادر را دیدم که لبخندی زد و گفت: سلام مریم جان، چطوری دخترم؟ بیا جلوتر عزیزم. احساس بد و تنفر انگیزی داشتم که مادر هنوز هم نقش بازی می کند. نمی دانم همین حس بود یا حس شرمی که از دیدن تعجب و سرگردانی آن دختر به من دست داد باعث شد تا دست به آن فرار عجیب بزنم. ناگهان برگشتم و با سرعت دور شدم. وقتی به میان مردم می رفتم هنوز صدای مادرم را می شنیدم که مرا صدا می زد:
مریم! مریم جون کجا میری عزیزم؟
بی آن که به صدای مادر توجهی کنم یا حتی سرم را برگردانم از بین مردم گذشتم و دورتر شدم. در همان حال بود که ماشین مادر را دیدم. به فکر افتادم که کنار ماشین بمانم تا مادر برگردد. اطراف ماشین در گوشه ای از دیوار به شکلی ایستادم که جلب توجه نکنم. از همانجا ماشین را زیر نظر گرفتم و صبر کردم تا بیاید. نمیدانم چقدر طول کشید. شاید یک ساعت. چون در این مدت افکار مختلفی به ذهنم هجوم آورده بود. شیرینه‌ها و خوشی‌ها و غرورها از دیدن مادر بر پرده سینما در اولین فیلمی که دیدم، سر و صدا و ذوق و شوق بچه‌ها وقتی می‌فهمیدند که من دختر مستانه مظفری هستم، احساس غرور و تفاخری که از دختر چنین زنی بودن به آدم دست می دهد، سختی ها و مشکلاتی که مادر در کارش تحمل کرد تا به این موفقیت دست پیدا کند، ناراحتی ها و دلتنگی های پدر وقتی که مادر چند شبانه روز از خانه دور می شد، و تمام این افکار باعث شده بود که تکلیف خودم را ندانم. نمی دانستم بالاخره باید از داشتن چنین مادری شادمان باشم یا غمگین. باید حق را به پدرم بدهم یا به مادر؟ آیا می توانم و حق دارم از مادر بخواهم که از کارش دست بکشد؟ صدای آژیر کوتاه دزدگیر ماشین مادر برای چند لحظه مرا از این افکار آشفته جدا کرد. مادر سوار ماشین شده بود و با همان دختری که کنار من ایستاده بود صحبت می کرد. معلوم بود که خسته است و از دست دختر کلافه شده است. در همان حال که با دختر حرف می زد ماشین را روشن کرد. وقتی به خودم آمدم که جلوی ماشین مادر ایستاده بودم، خیره به مادر نگاه می کردم که از پنجره ماشین با دختر حرف می زد. دختر که زودتر از مادر مرا دیده بود و از حضور ناگهانی و بی مقدمه من بهت زده شده بود، با نگاهی گیج و سرگردان به من خیره شده بود. مادر متوجه شد که دختر به حرفهای او گوش نمی کند. رد نگاهش را گرفت و به من رسید. از دیدن من چنان یکی خورد که انگار روح دیده است. لحظه ای به من خیره شد و به آرامی پیاده شد. شاید از فرار دوباره من می ترسید. اما من فرار نکردم. حتی وقتی که نزدیکم آمد و دستم را گرفت، دستش را فشردم و سرم را پایین انداختم. نمیخواستم اشکهایی را که در چشمانم جمع شده بود ببیند. دستم را کشید و مرا سوار ماشین کرد. وقتی که راه افتادیم بی اختیار به عقب برگشتم. بیچاره دخترک، چشمانش داشت از حدقه در می آمد. در میان خیابان ایستاده بود و دور شدن ما را نگاه می کرد. دلم برایش می سوخت. چه عشقی در نگاهش موج می زد. برگشتم و صاف نشستم. نگاهم به خیابان خلوتی روبرو بود که انگار گرد گرگ بر آن پاشیده بود. مادر هم ساکت بود. شاید او هم به دختر فکر میکرد که امروز برایش همه نوع فداکاری کرده بود، حتی کنار آمدن با مردی که دوستش نداشت. سعی کردم زیر چشمی نگاهی به او بیندازم. در دلم اقرار کردم که هنوز دوستش دارم، حتی بیشتر از آن دختری که عاشقش بود. فقط ای کاش کمی از این قالب سرد و خشک خارج میشد و نگاهی به ما میکرد. مطمئنم که بابا هم عاشقش بود. آیا ممکن است که به روزهای خوش گذشته بازگردیم؟ کاش مریض می شد و چند هفتهی در خانه می خوابید. شاید آن وقت یادش می آمد که در میان خانواده بودن چه مزه‌ای دارد. یا اینکه بابا یکی دو هفتهی مرخصی می گرفت که به مسافرت برویم. کاش می توانستم چند روزی از این شهر فرار کنم، بروم جایی که از این دعواها و جنجالها خبری نباشد، جایی که بتوانم فکر کنم، آرام شوم، بفهمم که در اطرافم چه خبر است.
فرمودند محصر روایت اینه
خلوت واقعی کجاست؟
خلوت واقعی درون انسانه.
فیضه کلام. فیضه کلام.
فیضه کلام.
فرصتی برای درک بهتر فیضه منبر.
فیضه کلام.
مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها. بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
اهمیت شعائر و تبیین ظاهر و باطن اعمال در بیان حجت الاسلام عالی.
همه شما کم و بیش میدونید که در دستورات دینی ما و ما گفتن اگر یه عملی انجام دادید، به خصوص اعمال مستحب، تا جایی که میتونید پنهان باشه، سر و صدا نکنید، هیاهو نکنید. اون کسی که باید خبر داشته باشه خبر داره از کاراتون. احتیاجی نیست که آدم بخواد به چشم دیگری نشون بده کارش رو، به گوش دیگری برسونه کارش رو. گفتن پنهان کاراتون رو انجام بدید. حتی تو بعضی از روایات ما هست، تو اصول کافی هست، از امام باقر علیه السلام که شخصی یک کاری رو انجام میده، مثلا نماز شبی میخونه، زیارتی میره، دعایی، عشقی، توسلی به صورت پنهان انجام میده، خب ثوابش 70 برابر نسبت به کار آشکار بیشتر، یعنی 70 درجه تو بهشت بالاتر میبره آدم رو. بعد این رو یه جوری به دیگران میفهمونه که من فلان کار رو کردم، من فلان مثلا فرض کنید دست کسی رو گرفتم، یه خیری به دیگری رسوندم. امام باقر میفرماید که خدا نوتال به ملائکه میگه ملائکه من ثواب عمل پنهانش رو پاک بکنید، برای ثواب عمل آشکار بنویسید. یعنی 70 درجه سقوط میکنه عمل. برای بار دوم که به این اون میگه من چی کار کردم، خدا میفرماید که ثواب عملش رو پاک بکنید، برایش گناه بنویسید. یعنی آدم کار خیر انجام داده، تو نامه عملش گناه نوشتن، با 2 بار تو بوق کردن، با 2 مرتبه به این اون گفتن و سر و صدا کردن. نیازی نیست که آدم کارهای خیر خودش رو سر و صدا بکنه و به هر حال بخواد به دیگران نشون بده. استاد مرحوم علامه طباطبایی، استاد آقای بهجت هم بودن، آیت الله محمد حسین قروی اصفهانی، معروف به کمپانی، دیوان شعر هم داره، دیوان کمپانی. ایشون فیلسوف بود، فقیه بود، اهل مکاشفه بود، آدم بسیار با عظمتی بود. یه موقعی تو زندگی نامش خودش میگه که تو حرم سید الشهدا علیه السلام سجده کرده بودم، یه سجده طولانی، خیلی طولانی، امام حسین علیه السلام رو دیدم در مکاشفه که فرمود فلانی این سجده های طولانیتون رو تو خونتون انجام بدید، این سجده های طولانیتون رو تو خونتون انجام بدید. چرا اینجا؟ اینجایی که ممکنه مورد طمع شیطان آدم قرار بگیره و وسوسه بشه که بیشتر یه مقدار طولش بده، چرا اینجا؟ منتها نکته ای که قابل توجه هست اینه که در این حال که این رو خوب که عرض کردم هممون میدونیم، تو بسیاری از مناسک و اعمال دینی باید پنهان انجام بدیم، اما تو بعضی از اعمال به ما توصیه کردن که تا میتونید سر و صدا کنید، تا میتونید هیاهو بکنید، تا میتونید کارتون رو به دیگران نشون بدید. بعضی از اعمال دینی رو گفتن سر و صدا بکنید. اتفاقا اصطلاحاً این دسته از اعمالی که خدا هیاهو کردن و سر و صدا کردن و نشون دادن به دیگران رو دوست داره، اینا رو بهش میگن شعائر دینی. شعائر که از ماده شعار میاد، یعنی چیزایی که نشانه دینداریه، چیزایی که نشانه مسلمونیه، چیزایی که نشانه شیعه بودنه. این چیزها رو پنهان نکنید، اون نشانه ها و نمادها رو پنهان نکنید. چون ببینید اسلام یه دین شخصی نیست که شما فقط تو حریم خصوصی و شخصی خودت دیندار باشی، ولی تو اجتماع هیچ تظاهر و هیچ ظهوری نداشته باشی. چون اسلام تو یه دین اجتماعی تو مقیاس جهانی است، میخواد نشون بده که طرفداران من زندن. مکتب تشیع، مکتب اهل بیت، چون میخواد تو مقیاس جهانی پیاده بشه، دوست دارن که نشون بدن ما طرفدار داریم. لذا باید این طرفدارا نشون بدن یه جا خودشونو. نمادها و نشانه های مسلمانی و شیعی نباید پنهان بشه، به تعبیری همون شعائر، اونا نباید پنهان بشه. هرچی آدم اینها رو سر و صدای بیشتری بکنه بیشتر مطلوب هستش. و تو قرآن داره که خداوند متعال میفرماید که و من یعظم شعائر الله، اون کسانی که این شعائر رو تجلیل میکنن، تعظیم میکنن، بزرگ میدارن اینها رو، با حیاهو انجام میدن، فان ذلک من تقوى القلوب، اینا تقوای باطنی دارن، اینا عمیقا با تقوا و متدینن. یه مسلمان، یه مؤمن، یه شیعه امیرالمومنین علیه السلام باید تیپش فرق بکنه، باید نشون بده تیپ ظاهریش با یه کافر فرق بکنه، ریخت و قیافش، لباس و پوششش، دانشگاهش، بازارش، شهرش، سبک زندگیش باید تفاوت داشته باشه تو این ظواهر با یه شهری که شهر کفار هست، یه کسی که کافره. من اگه قرار باشه که همه چی مثل او باشه چه فرقی با او دارم؟ تو ظواهر هم باید خودمو نشون بدم. کفر الان داره کثیف‌ترین چیزها رو بدون اینکه خجالت بکشه اینها رو نشون میده. چرا ما خجالت بکشیم؟ چرا ما تو حقمون خجالت بکشیم؟ اونا دارن کثیف‌ترین چیزها رو اظهار میکنن. متاسفانه بعضی از نمادها و نشانه‌های دینی و شیعی تو ماها بعضیش کمرنگ شده، بعضی ها رو کوتاه داریم میان، در این حال که به حمدالله بعضیش پررنگه. من حالا در هم یه دو سه تا رو فقط اسم میبرم از این نشانه ها و شعائر. یکی از نشانه ها که به حمدالله تو بین ما خیلی پررنگ هست این هستش که وقتی شما اسم پیغمبر اکرم رو میشنوید صلوات بلند میفرستید، اللهم صل علی محمد. ببینید صلوات اگه فقط یه ذکر بود، ذکر رو لازم نیست آدم داد بزنه، اگه فقط یه ذکر بود، با اینکه افضل اذکاره. حالا انشالله اگر پیش اومد تو جلسات بعد من عرض میکنم چرا صلوات افضل همه اذکار هستش، دلیلش چی. اگه فقط یه ذکر بود نیازی نیست آدم داد بزنه. صلوات اگه فقط یه دعا بود نیازی نیست آدم دعا رو داد بزنه، با اینکه دعا هست، چون شما تو صلوات دارید دعا میکنید دیگه، اللهم خدایا درود خودت و رحمت خودت رو بر پیغمبر و آل بفرست. اما صلوات علاوه بر اینکه یک ذکره، علاوه بر اینکه یک دعاست، یک شعاره، یک نماد. واسه همینم پیغمبر فرمود ارفعوا اصواتکم بالصلاة علی، صداتون رو بلند بکنید نسبت به صلوات بر من، صدا رو بلند بکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببینید این صداهای بلند این پرچم شیعه است، هر چی بلنده این پرچم بلند شده، نشون میده که اهل بیت طرفدار دارن، نشون میده که اهل بیت یار دارن، نشون میده که اهل بیت تنها نیستن. این از جهت اجتماعی این ظهور رو داره، از جهت تربیتی هم بر بچه هامون، این بچه های کوچیک، بچه کوچیک نه فلسفه نبوت میفهمه نه امامت میفهمه، هیچ چیزی نمیفهمه، ولی میبینی که بزرگترش، پدر و مادرش وقتی اسم پیغمبر میاد چجوری احترام میگذارن، بچه اثر تربیتی روش داره، میفهمی که این اسم مقدسه، میفهمی که این اسم ارزشمنده.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
یکی دیگه از نمادهایی که یه مقدار تو بین ماها کم رنگ، به خصوص تو شهرهای بزرگ کم رنگ هست، صدای اذان. صدای اذان خصوصا تو اذان صبح، خصوصا تو شهرهای بزرگ، آدم تو بعضی از محله ها اگه تلویزیونی، رادیویی چیزی نباشه که روشن بکنه، اصلا صدایی به گوشش نمیرسه. خب این حیف نیست تو کشور امام زمان علیه السلام این پرچم خابیده باشه. حالا ممکنه ظهر و عصر و مغرب و عشاء هست، ولی تو صبح اینجوری نیست. بعضی از کشورهایی که حالا به ظاهر اسم اسلامی رو یدک میکشن، شما اگر ببینید، ببینید موقع از نمازها که میشه صدای اذان کل شهر رو میگیره. قدیم، نه قدیم خیلی گذشته، دور نه، تو همین شهرهای خودمون کاسبا، بازاریا، مغازه‌دارا، اصلا مردم معمولی موقع نماز که میشد با همین حنجره، بلنگو هم نبود، میومدن فرض کنید تو پیاده رو میستادن از اون میگفتن، گاهی موقع صداهای از اون میافتاد تو هم دیگه. خجالت نداره که امیرالمومنین علیه السلام تا اون آخر عمرش که همتون دارید، اون آخرین کاری که کرد این بود که اذان گفت و از مأذنه اومد پایین و ضربت خورد. با اینکه حاکم بود، با اینکه اون موقع حاکم بود، کسی که صداش قشنگ هستش اذان رو بگه، به هر حال این یه مقدار تو ماها کم رنگ شده. یکی دیگه از نمادها و نشانه هایی که باز من تقاضا میکنم این رو همه، خصوصا پدر و مادرهای جوان این رو عنایت بفرماید که تو بین ما یکی از نمادهایی که کم رنگ شده اسمایی است که رو بچه‌هامون میگذاریم. اسم یه نشانه است. شما اگه توی یه کشور غربی فرض کنید از یه آقایی بپرسی اسم چیه، اگه بگه جواد یا بگه رضا، فوری مثلا میفهمی که این شیعه است. ببینید با اسم پی میبری دیگه. اسم یه نشانه است، چیز کم اهمیتی نیست. فکر نکنیم فقط یه لفظی که همدیگه رو باهاش صدا میزنیم. اسم یه شناسنامه کوچیکی که هویت فرد رو، هویت پدر و مادرش که اینا چه دینی دارن، این رو نشون میده. شما نگاه بکنید در روایات ما هست که بچه‌ای که تو خونه به دنیا میاد، اگه پسر، امام صادق علیه السلام فرمود تا 7 روز محمد صداش بزنن تو اون خونه. و اگر دختر هست فاطمه، تا 7 روز، که اون وقت روز هفتم مستحب نامگذاری بچه، روز هفتم. البته اونی که خیلی بهتره تو توصیه های دینی اینی که بچه قبل از اینکه اصلا به دنیا بیاد براش اسم بگذارن. حضرت محسن فرزند امیرالمومنین و حضرت زهرا قبل از اینکه به دنیا بیاد اسم براش گذاشته بودن. اونی که بهتره اینه. ولی حالا اگه پدر و مادری اسم برای بچه‌شون نگذاشتن، به دنیا که اومد تا 7 روز، حالا یا محمد یا فاطمه، روز هفتم که مستحب به اسم گذاری، اگر خواستن همین اسم رو بچه باشه که چه بهتر، اگر نه لاقل تا 7 روز این اسم تو خونه صدا زده شده باشه. چون امام صادق فرمود خونه ای که توش اسم محمد، احمد، علی، جعفر، فاطمه، حسن و حسین باشه، خونه های با برکت، خونه هایی که این اسم توش باشه. اسم چیز کمی نیست، یک نشانه است، یک نشانه و شعار هستش. برای همین هم شما ببینید تو طول تاریخ دشمنان اهل بیت با این اسامی مبارزه میکردن. حجاج ابن یوسف، شیعه کش معروف، به محض اینکه اگر به کسی تهمت میزدن اسمش علیه، او رو دستگیر میکرد و اذیتش میکرد، حتی اگر تحقیقم نمیکرد که واقعیت داره یا نه. یعنی بوی این میومد که اسم کسی علی هست، مبارزه میکرد. معاویه بخشنامه صادر کرده بود تو کل بلاد اسلامی که اگر خونه بچه‌ای به دنیا بیاد اسمش علی باشه، اون حاکم اون شهر اون خونه رو سر اهلش خراب بکنه اگه اسمش رو علی باشه، بگذارن اسم اون بچه‌شون رو. نقطه مقابل اهل بیت بودن که با حفظ این اسامی یه مبارزه فرهنگی می‌کردن. یه موقعی امام سجاد علیه السلام با مروان که از بنی امیه بود یه ملاقاتی داشت. مروان گفت اسم شما چیه؟ امام سجاد گفت علی. مروان گفت اسم برادرت چیه؟ امام سجاد گفت اونم علیه، هست علی اکبر. مروان گفت همش علی؟ باباتون حسین اسم دیگه بلد نبود رو بچه هاش بگذاره؟ همش علی؟ امام سجاد اومد این گفتگوی خودش با مروان رو تو خونه به پدر بزرگوارش امام حسین نقل کرد. امام حسین گفت چی میگه این مرد؟ اگر خدا به من 100 تا پسر میداد اسم همشون رو علی میگذاشتم، اسم همشون رو علی میگذاشتم، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. ببینید با حفظ این اسامی یه مبارزه فرهنگی میکردن. این اسامی بسیار مهم هست. من نمیگم حالا حتما باید اسم مثلا 14 معصوم رو بچه هامون بگذاریم، نمیخوام اینو بگم، ولی حداقل اسمی بگذاریم که مال فرهنگ خودمون باشه. گاهی موقع ها الان آدم نگاه میکنه اسمهایی رو بچه ها گذاشته میشه که نه تنها شعار خودی نیست که بلکه شعار بیگانه است. یعنی شعار اون فرهنگ و پرچم اون فرهنگ رو داره بلند میکنه طرف.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن.